چی خدا بگم چیکار کنم، در راستای اون حرف دوستمون که زنگ زد و گفته بود تو باشگاه زیر وزنه به برنامه گوش میده و میخنده، امروز من هم داشتم ورزش میکردم برنامه گوش میدادم، یه سری از دوستان معلول ذهنی آورده بودم تو باشگاهمون و داشتم اونها نرمش میکردم، حالا بماند که کلی داشتم با برنامه حال میکردم میخندیدم که یه دفعه تو این قندی بنده خدا رو آویزون کردی از اون هلیکوپتر، منم زارت از خنده ترکیدم. چیگه این بند خدا همه من چپ چپ نگاه میکردم میگفتم چرا این به ما میخنده نمیخنده داره چی کار میکنه، چه آبرومون رفت دیگه امروز.
تو رو خدا مراقب باشین دوستانی که موقع ورزش خصوصا برنامه ما رو گوش میکنین، خیلی مراقب باشین، وزنه نیفته روتون، تو شیشه نرین، تو آینه نرین، میدوین یه وقت باتون گیر نکنه نیفتین جایی، خیلی مراقبت کنین دیگه. به هر حال متشکرم. اما داشتیم از خاورمیانه میگفتیم، این همسایه بغلی دیگه‌مون ترکیه دچار یه پدیده عجیب دیگه شد امسال که بعضیا اسمشو میذارن اردوغان زدگی حاد. در این پدیده یه آقا اردوغان میاد کشور رو البته با اتکا به رأی مردم قبضه میکنه، میشه نخست وزیر، بعد میبینه نخست وزیری کمه میشه رئیس جمهور و بعد نخست وزیر و کابینه و اینا همه رفیق رفقای خودش میشن. حالا تا اینجا کار خیلی مشکل نداره ماجرا، چون در هر صورت ایشون رأی بخش زیادی از مردم رو داره. مشکل از اونجا شروع میشه که آقای اردوغان به قول بعضیا میشه پوتین دوم، یا به قول بعضی دیگه میشه احمدی نژاد دوم. اینجاست که آجیر خطر به صدا در میاد. یهو شما میبینید برادر آقا اردوغان در یه زمینهای نظراتی میده که به خصوص برای ما ایرانی ها میدونی یادآور تراوشات ذهنی اوس محمود به شدت. مثلا ایشون یهو میگه مردان و زنان با هم برابر نیستن، یا مثلا میگه کنترل جمعیت خیانت به کشوره. میبینید اینا رو الان میگفتیم اوس محمود گفته شما به راحتی باور میکردین دیگه. اینه که بالاخره برای ما ایرانی‌ها که هر کدوممون میریم ترکیه ای سر تکون میدیم و این میکنیم و این حسرت میخوریم که ما هم الان میتونستیم عین اینا باشیم و اینا، یکم سخته میدونی، یکم تلخه که ببینیم ترکیه بعد از این همه پیشرفت حالا افتاده باشه تو سیکل یه همچین نظرات عهد قجری یا عهد اوس محمودی. حالا در حال امیدواریم که اینا همش در حد حرف باشه، امیدواریم.
آیا از محل زندگی خودتان خسته شده اید؟ آیا فکر میکنید باید برای امنیت خانواده خود چاره ای بیاندیشید؟ آیا به این نتیجه رسیده اید که خاورمیانه دیگر جای زندگی نیست؟ آیا دائما از بدشانسی خود در زمینه محل تولد نالانید؟ دیگر غصه نخورید، رد کنندگان مرز پیما شرکتی با سالها سابقه درخشان رد کنی در خدمت شماست. فقط با ما تماس بگیرید و بودجه خود را به ما اعلام کنید. رد کنندگان مرز پیما شما را با توجه به بودجه تان با متدهایی چون قاطر نوردی، حرکت در بین گله گوسفندان، رد کردن با قایق و تنه درخت از روی اقیانوس و همچنین با پای پیاده به صورت تضمینی از مرز رد کرده به کشورهای مورد علاقه تان میرسانند. همچنین تمام مرز نوردان طرف قرارداد با شرکت ما در صورت غرق شدن در دریا یا تیر خوردن در مرز مشمول بیمه عمر بوده، به بازماندگان آنان مبلغ مناسبی به عنوان خسارت پرداخت خواهد شد. رد کنندگان مرز پیما شما را با خوشبختی آشنا خواهد کرد. رد کنندگان مرز پیما.
لگو فریبرز غریب، سلام.
لگو سلام به همگی. فرشی جان
فریبرز، چی شد بازیکنهای مشکل داره تیم ملی انگار بخشیده شدن؟ آره
آره فرشید، امروز صبح بالاخره سازمان نظام وظیفه رضایت داد، کوتاه اومد که بازیکنهای سرباز بتونن همراه تیم ملی برن اون دوتا بازیکن. تیم ملی هم حدود 10-15 دقیقه پیش پرید، اما یه اتفاق خیلی مهم افتاد فرشید امروز و امشب تو اردوی تیم ملی. علی کریمی که دو ماه پیش از طرف کیروش به عنوان یکی از دستیاراش انتخابش کرده بود و تو اردوی آفریقای جنوبی هم همراه تیم ملی بود، یه دفعه از امروز صبح تو اردو حضور نیافت و خلاصه انواع و اقسام شایعات درست شده بود تا حدود یکی دو ساعت پیش که همه سوار شدن و کارتای پرواز گرفتن معلوم شد که علی کریمی قطع ارتباط کرده و همراه تیم ملی نرفت.
عجب. خب اون مشکل مالی و بلیط هواپیما اینا حل شد؟ تیم ملی گفتی پری داره؟
بله، پرید. خیلی جالبه، همه کارهای ما باید دقیقه 90 باشه، یعنی باید یه زرشک طلایی بدیم به این برنامه ریزی ورزشی، به این مسئولان عزیز. تا دیشب هیچ چیز سر جای خودش نبود، حتی بلیط هواپیما که در معرض لغو شدن بود، امروز یعنی روزی که باید تیم ملی میپرید مشکل مالی درست شد. حتی مشکل لباس هم سایت های خبری گزارش دادن لباس های تیم ملی که حاضر نبود امروز زور درست شد. واقعا یه دهنکجی به برنامه ورزشی برای راه رفتن بود به روی اعصاب کارلوس کیروش و مردم علاقه من.
عجب. خب از اتفاقات ورزشی 2014 چی داری برامون بگی فریبرز؟
فرشید، اتفاقات جور و جور زیادی بود، اما از مهمترینش همون جام جهانی 2014 بود که آلمان قهرمان شد و ایران هم توش حضور داشت. حالا حاشیه‌های مهمش دو تا رو من انتخاب کردم که بگم، با مزه باید باشه، خیلی ها شاید ندونن. یکی یواخیم لو سرمربی آلمان که بعد از 24 سال تونست این تیم قهرمان جام جهانی بکنه، از سوی چند تا سایت خبری و مجله و روزنامه به عنوان خوشتیپ‌ترین مربی سال و خوشبوش‌ترین مربی سال انتخاب شد.
بحبه.
یه اتفاق مهم دیگه هم که تو جام جهانی افتاده بود و هنوز کشدار بود تا این موقع، گازر لوئیس سوارز بود، بازیکن اوروگوئی که شانه جورجیو کلینی مدافع ایتالیا رو تو بازی مقابل این تیم گاز گرفت که از طرف فیفا چند ماه محروم شد. این سوارز چند تا پرونده گازی داره تو انگلیس و هلند و تو فیفا که گفته من دیگه اصلا یه جوری بستم این فکمو که دیگه اصلا حتی میخوام آبم بخورم گاز نمیگیرم.
خیلی خوب، ممنونم ازت فریبرز. خبرهای خوب و خوشحال کننده ورزشی هم نگه دار برای فردا. تا فردا باید خدافظی میکنیم.
حتما تا فردا، خدا نگهدار.
بیایم این ور ایران تو خاورمیانه، یعنی همسایه‌های شرقی هم اوضاع و احوال چندان جالبی نداشتن تو سال 2014. تو افغانستان که تقریبا کل سال درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودن، همه آخرش هم داشت ماجرا بیخ پیدا می‌کرد که با پادرمیانی و ریش سفیدی و این حرفا یه دولت مندرآوردی تشکیل شد و همه قرار شد تو بازی باشن بالاخره. منتها الان دولت تشکیل شده ولی وزیری نداره هنوز. دلیلش هم به خاطر اینه که آقای عبدالله و آقای اشرف غنی دارن پشت پرده گیس و گیس کشی میکنن تا تو این وزارت خونه ها و این وزیرایی که منصوب میشن یه سهم هر کی مثلا سهم بیشتری داشته باشه از اون یکی. اینم یه مدلش دیگه. اما توی پاکستان یه اتفاق خوب افتاد سال 2014، همه رو خوشحال کرد. اونم این بود که ملاله یوسفزئی، دختر نوجوان پاکستانی، یوسفزئی بهش میگن یا یوسفزئی، دختر نوجوان پاکستانی به همراه یه فعال حقوق کودک توی هند جایزه صلح نوبل 2014 رو گرفتن و اعلام کرد مبلغ جایزه‌ش هم که خب کم هم نبود برای توسعه آموزش بین دخترها در کشورش صرف خواهد شد. خیلی هم خوب. اما ظاهرا ملاله خانم یه طرف طیف مردم پاکستان رو با خودش داره، چون این طیف یه طرف دیگه هم داره که اونم موجودات، متاسفانه موجودات وحشی و سنگدلی هستن که همین 10-15 روز پیش اگه خبرها رو پیگیری کرده باشین به یه مدرسه حمله کردن، ده ها دانش آموز رو به سنگدلانه ترین شکل ممکن بستن به رگبار و سلام. خیلی راحت شما به عنوان یه پدر مادر پاکستانی بچه تو صبح رایی مدرسه میکنی با سلام و صلوات، بعد بهتون خبر میرسه که به مدرسه بچه تون حمله شده و به همراه همکلاسیاش کشته شده. خیلی راحت تر از اونی که حتی فکرشو بکنین توی خاورمیانه برای مردم از این اتفاقا میفته. خیلی راحت تر از این.
آدم در مورد یه همچین اتفاقایی نمیدونه چی بگه. فقط اینجور وقت است که میتونی حس و حال اوناییو که سعی میکنن از کشورهای مختلف خاورمیانه یه جوری مهاجرت کنن بفهمی. کسایی که تلاش میکنن بتونن توی یکی از کشورهای پیشرفته تر خودشونو به یه شکلی بند کنن. اینجوری شاید حداقل خیالشون راحت بشه که بچه‌هاشون وقتی میرن مدرسه یه سری دیوونه جنایتکار نمیرن سراغشون تا دست جمعی اعدامشون کنن. شاید آدم وقتی اینجور چیزا رو میبینه و میشنوه عصبانی بشه، ناراحت بشه یا از همه چی ناامید بشه. اما بعدش به خودش و خانوادش نگاه میکنه و یادش میاد که زندگی ادامه داره. بنابراین سعی میکنه بهترین تصمیم رو برای خودش و عزیزانش بگیره. حالا یکی رفتن رو بهترین میدونه، یکی موندن.
فرشی جان، خواسته بودی در مورد اتفاقات بعد سال 2014 بگیم. من هرچی فکر کردم به جز این اسید پاشی های اخیر تو اصفهان فکرم به هیچ چیز دیگه ای نرسید. به نظرم نه تنها بدترین اتفاق سال 2014 بود، بلکه بدترین اتفاق کل طول تاریخ ایران بود. آدمایی مثل هیتلر و استالین که میلیون میلیون نفر رو کشتن حداقل یه هدفی داشتن، نه اینکه اون توجیه بکنه اون هدفو، ولی حداقل دنبال قدرت بودن. ولی بشینی رو موتور بی جهت و بی دلیل بری صورت دختر معصوم مردم اسید بپاشی، واقعا که شرمندگی داره. بهرام هم از دورت.
ممنونم از تماستون. اما خانم آقایون، ما از کشوری هستیم که رئیس جمهورش در مورد مردمش یه همچین حرفای خوب خوبی میزنه.
ما همه اهل یک کشوریم، ما همه زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران هستیم، ما همه زیر خیمه اسلام و زیر خیمه ایران زندگی میکنیم.
بله، حالا اصلا قبول که دین رسمی ایران اسلامه در حال حاضر و مذهب رسمی هم شیعه، اوکی، اصلا حرفی توش نیست. اما تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی که 1001 جور انقلت هم توش هست، باز حقوق اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و هموطنای مسیحی و زرتشتی ما دارن زندگیشونو میکنن. به نظرم نمیاد مشکل خیلی عجیب و خاصی هم داشته باشن. حالا این وسط معلوم نیست هموطنان بهایی ما که برای خودشون یه دینی دارن و به یه سری چیزای خاص خودشون معتقدن، چه هیزم تری به این روحانیت مبارز و غیر مبارز فروختن که این حاجقاها اگه با یزید و معاویه هم کنار بیان اما با بهایی ها کنار نمیان. تا این حد که این حیوانکی ها حتی قبرستوناشون هم مورد غضب برادراست و وقتی یه نفر از جمعشون فوت میکنه داستان تازه شروع میشه، که مثلا اینا میخوان مرده خودشون رو به رسم و آیین خودشون دفن کنن و جمهوری اسلامی هم ظاهرا حتی با جنازه های اینها مشکل داره و اجازه دفن جنازه هاشون رو به سختی میده. ما همینجا دلمون میخواد از طرف همه مردم ایران، از همه بهایی های عزیزی که تو این 36-37 سال به خاطر دینشون زندان رفتن یا تحقیر شدن یا از تحصیل محروم شدن یا چه میدونم مجبور شدن مهاجرت کنن، عذرخواهی کنیم. برای ما و همه ایرانی های خوشقلب و میهندوس فرقی نداره که هر کسی از چه دین و آیینیه. دین من و آیین تو و عقیده اون یکی مسئله خصوصی و کاملا شخصیه. اما متاسفانه تو مملکت ما قوانینی که روی کاغذ نوشته میشن کلمات زیبا و گوشنوازی توشون به کار میره و در عمل اتفاق دیگه میفته. مقاماتی هم که میان حرف میزنن مثل همین حرفایی که از آقای روحانی پخش کردیم، حرفاشون خیلی قشنگه اما تو عمل که میرسه ظاهرا مغزهای خشکیده و چشمهایی که تعصب بستتشون میان به میدون و هموطنان بهایی ما هم یکی از مظلومترین قربانیهای این نابینایی متعصبانه هستن. ایشالا یه روزی ایرانی که میشناسیمش و خونه همه ماست متعلق به همه ما باشه، فارغ از دین، فارغ از نژاد، فارغ از زبان و گروه و دسته و هر چیز دیگه ای. امیدواریم، فقط امیدواریم، به امید ایرانی برای همه عاشقان ایرانی، گفتم به دور از دین و نژاد و دسته و گروه و هر چیزی. شبتون خوش. وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از کاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.